شنوندگان عزیز، خبرو تازه تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی منظورتان میگردانیم. شالوگو خواجه هستم همراهتان و حالا مرور میکنیم به سرخط موضوع برنامه امروز 5 اکتبر. صدها پناهجوی افغان که تاجیکستان اجازه ورود نداد با دستور طالبان به داخل افغانستان رانده شدند.
اکثر فامیلا از طرف امارات اسلامی تهدید به مرگ شدند و اشکاشم را ترک کردند. نگه از سرنوشت از ما معلوم نیست.
چگونه نقشه امگذرانی بر ضد کووید 19 در شهر دوشنبه 104% اجرا شده است؟
قریب زیاد از 250 هزار نفر اهالی شهر زیاد شد.
ثروت پنهانی رهبران جهان آشکار گشت. خانه ها به فرزندان و معشوقه ها و آن هم بیرون از انداز. امروز رفی بین الملل یا سازمان امنستی انترنشنال در ایسوروتی گفت ماه آگوست امسال نیروهای طالبان به طور غیرقانونی 13 هزار از جمله یک دختر 17 ساله را کشتند. قتل دو ملکی و 11 عضو نیروهای دفاعی ملی افغانستان روز 30 آگوست در دهه کهو رخ داده است. شاهدان قتل ها گفتند که 9 عضو نیروهای امنیتی ملی افغانستان زمانی کشته شدند که اختیاری به طالبان تسلیم شدند و این کار جنگیان را عفو بین‌الملل جنایت جنگی می‌نامد. طالبان هنوز به این اظهارات واکنش نکردند. در همین حال گروه طالبان به پناهجویان افغان منتظر در مرز تاجیکستان مهلت دادند که به مکان‌هایشان برگردند. محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
پناهجویان افغان بعد از هشدار طالبان مال و کالاهای خود را جمع دارند. نیروهای طالبان به آنها یک روز مهلت دادند که آنها این قلمرو را ترک کنند. حالا صدها پناهجوی افغان مجبور شده است که از ناحیه ایشکاشیم افغانستان هم مرز با ایشکاشیم تاجیکستان را ترک کنند.
دات یقینی ما میشه که در اول سالی ایشکاشیم ولایت بدخشان ماجیر شدن و تعداد اکثر فامیلا از طرف امارات اسلامی تهدید به مرگ شدن و ایشکاشیم را ترک کردن. دیگه از سرنوشت از ما معلوم نیست و خواست ما از نماینده های سازمان ملل همین است که با مشکلات مهاجرین سالی ایشکاشیم رسیدیم.
بعدی هشدارهای پی در پی به پناهجویان، اکنون طالبان دست به کار شدند. با اطلاع منابع رادیو آزادی، نیروهای طالبان روزهای اخیر یکی از پناهجویان را به قتل رسانیده، یک نفر دیگر را لاتوکوب کردند. عکس لاتوکوب شده به ما دسترس شده، در اون سر و رویش زخمی و دستش بسته است. منبع ها گفتند او را پزشکان معاینه کردند. بعضی از پناهجویان در ایشکاشیم میگویند از ولایت پنشیر هستند و با امید آن که تاجیکستان را هشان میدهد و سرحد آمده بودند.
طالبان اصلا تغییر نکردند. وقتی که ما از ولایت پنشیر به ایشکاشیم ولایت بدخشان مهاجر شدیم، در راه آزار اذیت زیاد شدیم. وقتی در پایتخت کابل میبینیم طالبان در اونجا با مردم عاطفت و مهربانی میکنند، به خاطر اینکه مقصر از ما اونجا بیشتر است. اما در ایشکاشیم ولایت بدخشان اکثر مهاجرین ولایت پنشیر مورد تحریم طالبان قرار میگیرند و از اینجا
حالا پناهجویان میگویند زیر فشار طالبان و تهدید کشتن به ترک ناحیه ایشکاشیم وادار شدند. آنها میگویند که تقدیر آینده اشان دیگر روشن نیست. در همین حال والی طالبان در بدخشان افغانستان روز 4 اکتبر گفته است 600 بی‌جو شده را از مرز افغانستان و تاجیکستان به خانه هایشان برگردانیدند. مقامات تاجیکستان با وجود گزارش های به تکرار درباره وضع پناهجویان در سرحد افغانستان واکنش نکردند. بنا به گزارش در ناحیه ایشکاشیم افغانستان نزدیک به 2000 پناهجو جمع آمده از اخیرهای ماه آگوست به این سو تلاش داشتند در قلمرو تاجیکستان پناه یابند. در 3 ماه اخیر موضوع پناهندگان افغانستانی به تاجیکستان داغ شده است. در ماه ایون و ایول امسال مقامات از عقب نشینی نظامیان حکومت افغانستان به خاک تاجیکستان رسما خبر داده بودند، اما پس از تصرف این کشور از جانب طالبان درباره ورود پناهندگان اطلاع رسمی نشر نمی شود. اتحادیه اروپا روز 14 سپتامبر امسال در خبرنامه ای گفت در حدود ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان تا 5000 فراری از افغانستان پناه بردند.
کارمند فیلیال امانت بانک در نویه عینی رو شب 4 اکتبر در بینوی بانک اوخته پیدا کردند. ساکنان دهه رواد جماعت اورمیتان گفتند زمانی که جسد غیاث‌الدین ایوب‌زاده 27 ساله رو از رسمان پایین آوردند نامه دریافت کردند. در آن نوشته شده است مرحوم با سبب از سوی چند صاحبکار برنگردانیدن پول قرض دست به خودکشی زده است. ایوب‌دین خوجف پدر غیاث‌الدین به رادیو زودی گفت حرف سری 100 هزار سومونی پول بانک می‌رود که پسرش با چند حجی نویه عینی قرض داده است. جسد غیاث‌الدین ایوب‌زاده را امروز به خاک سپردند. حالا دوستانی نویه همراه با کارمندان شعبه کارهای داخلی قضیه او را از روی ماده خودکشی تفتیش دارند. شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید همه ساکنان از 18 سال بالا در شهر دوشنبه واکسینه ضد کرونا ویروس گرفتند. ولی برخی از باشندگان پایتخت گفتند تا حال خود را ضد کووید 19 ام نکردند. ساکنان در نگرفتن واکسینا سبب های گوناگون رو پیش می آورند. مراجع یوسفی و نگاره فضل الدین با مردم و مقامات صحبت کردند و خودشان هم واکسینه گرفتند.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرده است که نقشه امگذرانی در دوشنبه 104% اجرا شده است. به گفته مسئولین به جای قریب 626 هزار نفر آنها بیش از 628 هزار نفر را ضد کووید 19 ام کردند.
برای چی مثلا اختلاف 100% نیو 114%؟ چون که در این مورد گفتن ضرور است که شاید نفرانی که مثلا صاحب خانه هستند اما موقتا اقامت نمیکنند یا اینکه در دهات هستند اونها برگشتند، خب تیر ما هست که به جای مقیمی خود برمیگردند از دهات و بعدا نفرانی که شاید نو به قید گرفته شده باشند در شهر دوشنبه، چون قریب زیاده از 250 هزار نفر اهالی شهر زیاد شد با پیوستن قسمت ها، یکی از قسمت های در اطراف دوشنبه قسمت ها از ناحیه رودکی.
بیشتر همصحبتان ما در محله های گوناگون دوشنبه گفتند ضد کووید 19 ام گرفتند. در بسیار حالت به گفته ساکنان پزشکان به در منزل آنها آمده طلب کردند که باید واکسینه بگیرند، ولی تا حال در دوشنبه هستند نفرانی که واکسینه ضد کرونا ویروس نگرفتند.
واکسینه گرفتید؟
البته.
کدام نماد شد؟
اینه بخیتوی باید سوری نمایم تلفون هم رابط تفس کردگیم.
چند دوزه شکرد؟
نمیم دو مرات بگیم سیوم ایول دا گفتم بود سیوی اکمی ایول.
نمیدونم برای چو میسترو چورده همی این خود ما همش کدیسیم گرفتم.
اهل آیله کی نگرفته است؟
همه پسرم گرفت خوجه اینو. یا دوارازا وکسینی رو باست.
من دو مراتبه وکسینه گرفتم. دویومش رو پس از دو یا دو نیم ماه گذرانیده بودند.
ککو وکسینه؟ استرازینکا؟
استرازینکا.
دیل دارم. کان دارم و کی نیست.
اهل آیله شما کی گرفت؟
اهل آیله ما همه بچه هم گرفتم. آنا کلن گوداک مایده دورو نبود تماشو گفت من مادم ممکن نیست
اخیرونش 31 ایول گرفتگی بود
گفتن چرس
ناقصیس کردم خیا مزام نشتو و ناقصیس کردم
برای چی واکسینا نگرفتی
نمیدون
نه اومده اون که
اومدن نکرده
من اویلان گفتگی دیگرش کوداک نمول مایدان
خانه سیسرو میگردن خونه به خونه میگردن خانه نگیری نمیشد که.
سه ماه پیش وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که همه ساکنان از 18 سال بالا در دوشنبه باید واکسینه ضد کرونا ویروس بگیرند. برای این پزشکان مجبور شدند برای گذراندن واکسینه به کارگاه، مسجد و خانه به خانه ساکنان روند. بعضا شکایت ها از مجبوران گذراندن واکسینه هم رسانه ای شد. پزشکان ایلوی تصدیق میکنند که در اول نه همه ساکنان به گرفتن واکسینه راضی میشدند.
خوشبختی ما همین است که شهروندان به یگان دو دلگی قریب واکسینه را قبول کردند. و بسادی بودن شهروندانی که دستکشی میکردند نمیخواستند، لیک بعد کارهای پاموددی که از طرف کارمندان سوای تندرستی گذرانده میشید آنها نید یک مسئولیت بلند ظاهر میکردند و خود را با این واکسینه فرا میگرفتند.
سه ماه پیش اینجا مرکزی سلامتی رقمی 13 دوشنبه پر از آنهایی بود که برای گرفتن واکسین آماده بودند، ولی حالا این اتاق خالی است. معلوم نیست که این فضا به خاطر کم شدن تعداد خواهشمندان است یا بیشتر ساکنان الکی ام شدند.
نظرها به گرفتن واکسین در تاجیکستان گوناگون است. هستند نفرانی که تا حال از واکسین هراس دارند، اما مقامات تاکید میکنند که راه یگانه پیشگیری از کرونا ویروس این گرفتن واکسین است. تاجیکستان تا امروز 5 نمود واکسین فایزر، مدرنا، استرازنکا، کرونا واک و سپوتنیک دریافت کرده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
برنامه را ادامه می دهیم. یک زن روس که با ولادیمیر پوتین صلح و رابطه پنهانی داشته است در جزیره مناکا صاحب منزل شده است. خانواده ایلهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به طور پنهانی و توسط شرکت های خارجی به نرخ 700 میلیون دلار در لندن مال و ملک خریدند. یک تحقیق عظیم خبرنگاران با نام اوراق پاندورا آشکار کرده است که چگونه بعضی از رهبران کشورهای سابق شوروی ثروت زیاد خود را در منطقه آفشوری پنهان نمودند. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
اوراق پاندورا ثروت پنهان رهبران کشورهای پسا شوروی را آشکار کرده است. در این اوراق نام رهبران اوکراین، آذربایجان، روسیه و قزاقستان هستند. سندهای افشا شده نشان داده است که پرزیدنت های اوکراین و آذربایجان در منطقه های آفشاری ثروت دارند. سندها همچنین از پرداخت پول های زیاد از نام اطرافیان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و نورسلطان نظرباف رئیس جمهوری سابق قزاقستان می گویند. اوراق پاندورا را کنسورسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقگر نشر کرد. آذربایجان سندها عیان کردند که دوستان و اهل عائله رئیس جمهور الهام علیف از طریق شرکت های آفشاری و پنهانی با ارزش 700 میلیون دلار در لندن خانه و مالکیت خریدند. حکومت آذربایجان به این گفته واکنش نکرده است. اوکراین سندهای مخفی نشان دادند رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در زمان هنرپیشگیش از طریق شرکت های آفشاری در پایتخت بریتانیا خانه و اموال گرانبها خریده است. او سال 2019 با وعده محوی کروپسیا رئیس جمهور انتخاب شد. پیش از رئیس جمهور شدن زلنسکی سهمیه های یک شرکت آفشاری را به شریکش سرگی شفیر سپرده است. شفیر بعدن دستیار رئیس جمهور شد.
ما نشان دادیم که این تجارت چگونه کار میکند. همچنین عجیب بود ببینیم که آیا زلنسکی پس از رئیس جمهور شدن فایده آن را گرفته است. ما دیدیم که او پس از رئیس جمهور شدن زود از همه این شرکت ها بیرون شد.
ماشین شفی را چند پیش افراد نامعلوم تیرباران کردند و آن را تلاشی سوی قصد می دانند. سخنگوی زلنسکی از شرح اوراق پاندورا خودداری کرد. روسیه واشنگتن پست که بخشی از کنسورسیوم خبرنگاران تحقیقگر است نوشته است معشوق ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از طریق یک شرکت آفشاری در موناکو سال 2003 با ارزش 4 میلیون دلار خانه خریده است. کرمل این گزارش را شرح نداده است. قزاقستان مرکزی پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته عضو دیگری کنسورسیوم درباره نورسلطان نظرباف رئیس جمهوری سابق قزاقستان گزارش داده است. گفته شده است که معشوقه او اصیل قرمانبایف از طریق 6 شرکت آفشوری 3 میلیون دلار گرفته است. نظرباف این گزارش را شرح نداده است. در گذشته اطرافیان رئیس جمهوری تاجیکستان را هم به پنهان کردن ثروت در شرکت های آفشوری متهم کردند. رادیو آزادی این ادعاها را از منابع مستقل تصدیق کردن نمی تواند.
و اگنتی امریکا اوید به رشد بین المللی روز 5 اکتبر از آغاز طرح نوی 5 ساله 19 میلیون دلاری اوید به رشد سودا در آسیای مرکزی خبر داد. همه کشورهای منطقه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این طرح اشتراک میکنند. در دوره این لایحه تجارت منطقوی رشد کارخانه ها و رد و بدل های منطقوی پیش بینی میشود. یوسید میگوید از سال 1991 تا امروز حکومت امریکا به تاجیکستان در حجم بیش از 1 میلیارد دلار کمک کرده است و 650 میلیون دلار این مبلغ توسط اگنتی رشد بین‌المللی داده شده است. فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه های زون با ما بودید. خبرگزاریش های دیگر در سومنه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. فرد و من شما رو با خبرهای نو در سرخطی روی دوتا منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. یک حامی معروف حقوق بشر در روسیه گفت که بعد از همکارانی او یک بسته کلان ثبت‌های ویدئویی حالت‌های شکنجه و اذیت، تجاوز به ناموس و دیگر نوع‌های بدرفتاری نسبت زندانیان و بازداشته‌ها رسیده است که از جانب عاملان فسب و خدمات زندان‌های روسیه انجام می‌شدند. ولادیمیر سچکین، مؤسس پایگاه گولاگ.نت، روز 4 اکتبر در فیسبوک نوشت که این ویدیوها دلیل آن است که خادمان حفظ قانون از راه شکنجه و اذیت زندانی‌ها آنها را مجبور می‌کنند که با مقامات همکاری کرده از بالای همدیگر خبرکشی کنند. مقامات رسمی به اتهامات سچکین هنوز واکنش نکردند. در 40 گیگابایت ویدیو ثبت‌های بدرفتاری و شکنجه زندانی‌های محبس‌های ولایت‌های ولادیمیر، ساراتوف و ایرکوتسک در سال‌های 2018 تا 2020 حفظ شدند. این ویدیوها را به سچکین سابق زندانی داده است که متخصص فناوری‌های کامپیوتری بوده، چند پیش به خارج رفته است. گازپروم انتقال گاز طبیعی به آلمان توسط لوله گاز بحث برانگیز سیورنی پاتوک 2 را که از بستر بحر بالتیک میگذرد شروع کرد. درباره شروع انتقال و ذخیره کنی گاز، شرکت زیرتابه گازپروم روز 4 اکتبر نورد استریم 2 آی جی خبر داد که در شویتسری ثبت نام شده است. تحولات اخیر در حالی است که اروپا در آستانه زمستان با کاهش ذخیره های گاز طبیعی و افزایش نرخ ذخیره های انرژی روبرو شده است. مطبوعاتی آلمان گفت که گاز الکی ماه اکتبر دسترس می شود. طرح سیورنی پاتوک 2 از آنجا بحث برانگیز شد که با فرار از ترانزیت خاکی اوکراین که این کشور را سالی با 2 میلیارد دلار درآمد تامین میکرد مستقیم تا آلمان ساخته شد. اوکراین تلاش کرد پیش راه این طرح را بگیرد و میگفت که مسکو این لوله را برای فشارهای سیاسی و اقتصادی بالای اروپا استفاده میکند. ایالات متحده آمریکا هم در آغاز مخالف این طرح بود، اما ماه می راضی شد که تحریم جاری نکند. روز 4 اکتبر سخنگوی دپارتمنت دولتی نت پرایس گفت ما همانا با این لوله مخالفت میکنیم. او افزود ما به این باور هستیم که این یک طرح پلیتیکی فدراسی روسیه بوده، ما تطبیق قانون را مطابق با ارزیابی های همیشگی خود ادامه می دهیم. آگنتی ایالات متحده آمریکا آید بر رشد بین المللی یوسعید روزی 5 اکتبر از آغاز طرح نو 5 ساله 19 میلیون دلاری آید بر رشد سودا در آسیای مرکزی خبر داد. همه کشورهای منطقه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این طرح اشتراک میکنند. در دایره این طرح تجارت منطقوی، رشد کارخانه ها و علاقه منطقوی پیش بینی میشود. در اظهارات مطبوعاتی یوسعید آمده است که طرح مذکور برای رسیدن به 3 هدف استراتژی مساعدت میکند. این فعالیت برای هماهنگسازی رسمیات گمرکی و سرحدی با مقصد کم کردن خراجات و وقت انتظاری و مساعدت بر رشد اقتصادی در منطقه، دوم مکالمه بین بخش های دولتی و خصوصی به خاطر اصلاحات سودمند که به افزایش و جلب بیشتر سرمایه گذاری مساعدت می کند، و نهایت فعالیت با جانب های منفعت دار جهت افزایش تجارت فرامرزی بین شرکت های منطقه و جهان می باشند. روز 4 اکتبر اولین جلسه حکومت موقت طالبان از زمان اشغال افغانستان در ماه آوگوست سال جاری برگزار شد. در این باره سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد خبر داد که ماموریت این جنبش اسلامی نشر شناسنامه و کارت هویت شهروندان افغانستان را از سر خواهد گرفت. ماه گذشته در پی بیرون شوی نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان حکومت خود را تأسیس دادند. یگان کشور عالم حکومت آنها را تا هنوز اعتراف نکرده است و معلوم نیست که شناسنامه ها و کارت های هویت از طرف طالبان نشر شده را کسی اعتراف خواهد کرد یا نه. در نشست روز 4 اکتبر طالبان باز چند نفر را به مقامات وزیر و فرماندهی نظامی تعیین نمودند. همین طریق روی خط 38 منصبدار تازه تعیین شده که میگویند از طرف پیشوای طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده به مقامهایشان پیشبری شدند انتشار گشت. اکثر کلی آنها روحانی و نماینده قوم پشتون بوده. پیشنهادهای تشکیل حکومت فراگیر با اشتراک نمایندگان قوم و ملت‌های گوناگون و از جمله زنان را نادیده گرفته است. تابستان سال جاری انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن افزوده است. آژانس اطلاعات پرایم با تکیه به معلومات نظام انتقال پولی کانتاکت می نویسد که فرستادن مبلغ از روسیه در دوام ماه‌های ایون و آوگوست نسبت به بهار امسال 30% زیاد شده است. حجم میانه انتقال پول بیش از 16 هزار روبل را تشکیل داده است. بر اساس اطلاع شرکت در دوام تابستان امسال افزایش انتقال مبلغ به تاجیکستان و ازبکستان ثبت شده است که 37% را در بر میگیرد. این آمار در حال نشر می شود که روای منتظم هوایی بین دوشنبه و مسکو از 1 اپریل آغاز شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت تندرستی تاجیکستان در یک اظهارات بحث برانگیز گفت همه ساکنان از 18 سال بالا در دوشنبه به استثنای زنان حامله دار و گرفتاران بیماری های ارثی ضد کرونا ویروس ام کرده شدند، ولی برخی از باشندگان پایتخت از جمله جوانان میگویند تا حال واکسن ضد کووید 19 نگرفتند. در این میان خبرها درباره مجبوران گرفتن واکسن هم به شبکه های اجتماعی راه یافت، هرچند مقامات آن را رد میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. بر اساس اعلان وزارت تندرستی، نقشه امگزارانی در دوشنبه 104% اجرا شده است. به گفته مسئولین به جای قریب 626 هزار نفر، آنها بیش از 628 هزار نفر را ضد کووید 19 ام کردند. نوروز جعفر سردار ریاست امنیت بهداشتی وزارت تندرستی بر رادیوی آزادی گفت
برای چی مثلا اختلاف 100% نیو 114%؟ چون که در این مورد گفتن ضرور است که شاید نفرانی که مثلا صاحب خانه هستند اما موقتا اقامت نمیکنند، یا اینکه در دهات هستند اونو برگشتن، و بعدا نفرانی که شاید نو به قید گرفته شده باشند در شهر دوشنبه، چون قریب زیاده از 250 هزار نفر اهالی شهر زیاد شد.
خبرنگاران رادیوی آزادی برای فهمیدن وضع به چهار ناحیه دوشنبه رفتند و ساکنان درباره واکسن گرفتن یا نگرفتن پرسیدند.
من دو مرتبه بگم 30 ایول دا گرفتم و 31 ایول.
نمیدونم برای چه مسترو 14 همه عین خود ما همش کدیسین گرفتن.
اهل اوله کی نگرفته است؟
همه پسرم گرفت خوجاینو.
یا دو راز واکسینیروالاس.
من دو مرتبه واکسینا گرفتم. دویومش رو پس از دو یا دو نیم ماه گذرونیده بودند.
استرازنکا.
دل دارم. خان دارم کی نیست.
از 23 مصاحبه ما 18 نفرشان تصدیق کردند که ضد کووید 19 واکسن گرفتند. 5 نفر دیگر گفتند از گرفتن واکسن خودداری کردند. 2 نفرشان گفتند با سبب بیماری های مزمن داشتند نباید ام کرده شوند. 3 نفر دیگر گفتند نمیخواهند واکسن بگیرند چون از عاقبت های آن ترسیدند. آنهایی که واکسن گرفتند میگویند پزشکان بعد ماه این خانه به خانه گشته آنها را ام کردند. 3 ماه پیش وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که همه ساکنان از 18 سال بالا در دوشنبه باید واکسن ضد کرونا ویروس بگیرند. برای این پزشکان مجبور شدند برای گذراندن واکسینه به کارگاه، مسجد و خانه ساکنان روند. برخی پزشکان آن وقت گفتند برایشان نقشه امگذرانی مقرر شده است و باید آن را اجرا کنند. به این خاطر بعضن شکایت ها از مجبوران گذراندن واکسینه هم به شبکه های اجتماعی راه یافت. از جمله داوطلبان مکاتب عالی گفتند به گرفتن واکسینه حجت های آنها را قبول نکردند. پزشکان عایلوی تصدیق میکنند که در اول نه همه ساکنان به گرفتن واکسینه راضی میشدند. رستم قربان علی زاده که مرکزی سلامتی رقمی 13 بر رادیوی آزادی گفت
خوشبختی ما همین است که شهروندان به یگان دو دلگی قریب واکسن را قبول کردند. نو بسادی بود شهروندانی که دستکشی میکردند نمیخواستند، یک بعد کارهای فرماندهی که از طرف کارمندان سوای تندرستی گذرانده میشد آنها یک مسئولیت بلند ظاهر میکردند و خود را به این واکسن فرا میگشتند.
برخلاف یک ماه پیش این شب و روز حجره های جدا شده برای واکسن زدن در مرکزهای سلامتی دوشنبه قریب به آدم است. معلوم نیست این فضا به خاطر کم شدن تعداد خواهشمندان است یا بیشتری ساکنان الکی ام شدند. مستقلانه تصدیق کردن اینکه همه ساکنان بالغ در دوشنبه ام شدن غیر امکان است، اما هرچه است بیشتری ساکنان در کوچه ها در رعایت قاعده های بهداشتی فارغ بال شدند. به خصوص دیدن شخصان با نقاب طبی در خیابان های دوشنبه مشکل است. تاجیکستان از کمترین کشورهایی است که واکسن زنی ضد کووید 19 را برای شخصان از 18 سال بالا حتمی کرده است. مقامات گفتند این کار به خاطر کاهش سطح گرفتاری به کرونا ویروس است، اما برخی منتقدان گفتند امگذرانی یک کار اختیاری است و نباید کسی را برای آن مجبور کرد. طبق آمار وزارت تندرستی تا صبح 14 اکتبر قریب 2 میلیون شهروند تاجیکستان وایه یکم واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند. از اینها بیشتر از 1,800,000 یا از 3.1 نفر وایه دوم را هم دریافت کردند، ولی آمار رسمی شبهه و گمانهای را ایجاد کرده است، به خصوص اینکه در مدت نیم سال چگونه قریب 2 میلیون نفر ام کرده شدند. پاسخ مسئولین وزارت به این شبهه ها چنین است. نوروز جعفر مسئول وزارت تندرستی گفت
یک نزدیکی کار است، تمام واکسن هایی که قبول کرده می شوند استفاده برده می شوند، قطعه های آن یا اینکه شیشه های آن بعد از استفاده باید نابود کرده شود، و همه در هنگام نابود کردن این نیز آمار خود را دارد و قطعه خالی نیز به قید گرفته می شود.
تاجیکستان تا این دم 5 نمود واکسن استرازنکا، کرونا واک، مدرنا، سپوتنیک و فایزر دریافت کرده است. از اینها فایزر هنوز در استفاده پوره نیست چون شرایط انتقال و نگهداریش مشکل تر است. وزارت تندرستی تاجیکستان از روز 13 سپتامبر خبر می‌دهد که در کشور یگان مورد سرایت کرونا ویروس ثبت نشده است. مقامات این را یکی از نتایج مهم امکانی می‌دانند، اما بعضی از متخصصان و ساکنان می‌گویند ممکن است شدت بیماری اندک پایین آمده باشد ولی پوره از بین نرفته است.
امشب با کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چوکی سفر آموش میکنی. امشب با کیسه دل من دوش میکنی، فردا مرا چوکی سفر آموش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش میرمد، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش میرمد، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. امشب با قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چوکی سفر آموش میکنی. امشب با قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چوکی سفر آموش میکنی. جوش میزند به دل عاشقان بابی، یاده اگر زخون سیاوش میکنه. امشب امشب به قیصه دل من گوش میکنه، فردا مرا چوکی سفر آموش میکنه. امشب به قیصه دل من گوش میکنه، فردا مرا چوکی سفر آموش میکنه.
مسئولان برق تاجیک گفتند شرکت برشنای افغانستان وعده داده است که قرضش را بعدی به اعتدال آمدن نظام بانکی در آن کشور میپردازد. گروه طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال نظارت بر افغانستان را به دست گرفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. یک نماینده دفتر مطبوعات برق تاجیک روز 5 اکتبر گفت امیدوارند که جانب افغانستان پول برق را میدهد، اما همصحبت ما نگفت که شرکت برشنا چقدر قرض دار است. همسال صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان ماهای می سپتامبر صورت میگرفت. حالا با سر شدن هوا که گرانی ها از لیمیت برق را در پی دارد، صادرات برق به افغانستان قطع نشده است. در رابطه بر این در شرکت برق تاجیک گفتند وابسته به ذخیره های آبی انرژتیکی و امکانیت های موجود بوده، با مقصد با برق تامین نمودن منطقه قندوز افغانستان و علاقمندی با ساختار شبکه های برق داخل این کشور، از جانب تاجیکستان انتقال برق ادامه خواهد یافت. برخی اقتصاددان ها این تصمیم برق تاجیک را درست نمی حسابند و تاکید میکنند که کشور نخست باید طلبات داخلی خود را به برق تامین کند. فاضل جان فتولایف اقتصاددان تاجیک روز 5 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
تاجیکستان از سبب آنکه در داخل خود در ساختار صنعتی خود، در رشد صنعتی خود طلبات زیاد دارد، بهتر و خوبتر میشد که تامینات داخلی خود را اجرا میکرد. برشنا اگر قرض را پرداخت نکند، اگر در این حالت تاجیکستان بر عهده‌داری خود به نظر به هم کفالت های داده افغانستان به نظر کند.
در پای سخوتی حکومت افغانستان به دست طالبان در مسئله پرداخت قرض نیروی برق تاجیکستان مشکل پیش آمده است. مصاحب ما در برق تاجیک گفت انتقال برق به افغانستان بر اساس قراردادها بین دولت‌های آسیای مرکزی و افغانستان نیز صورت می‌گیرد. در نوبت خود رهبریت شرکت برشنای افغانستان نیز ما را متقاعد نموده است که حق برق را بعد با اعتدال آمدن نظام بانکی در این کشور پورا پرداخت خواهد نمود. در بازار انرژتیکی سطح بین المللی این شرکت معروف است و ما باور داریم وظیفه‌های خود را اجرا می‌کند. افزود منبع محمد عمر اسازاده معاون اول شرکت برق تاجیک روز 29 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفته بود که در 6 ماه اول امسال به افغانستان 457 از 9 میلیون کیلووات ساعت برق دادند. شرکت برق تاجیک برق را اساسا به شرکت برشنای افغانستان میفروشد. نرخ یک کیلووات برق برای افغانستان 4.5 سنت بوده است.
سازمانی اوفی بین الملل یا امنیستی اینترنشنال می گوید نیروهای طالبان ماهی آگوست امسال دو هفته بعد از سرنگونی حکومتی رو به غرب کابل 13 نماینده قومی هزاره از جمله یک دختری 17 ساله را کشتند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سازمانی اوفی بین الملل روز 5 اکتبر در اظهارات گفت قتل دو ملکی و 11 عضو نیروهای دفاعی افغانستان 30 آگوست امسال در دهه قهاری ولایت دایکنده رخ داد. به نوشته این منبع سربازان ارتش زمان کشته شدند که میخواستند با رسیدن طالبان این مکان را ترک کنند. شاهدان قتل ها با اوفی بین الملل گفتند 9 عضو نیروهای امنیت ملی افغانستان زمان کشته شدند که اختیاری به طالبان تسلیم شدند. سازمان رفتار جنگجویان را جنایت جنگی نامیده است. جسد 11 مرد کشته شده با آثار تیر در سر در نوارهای ویدیویی هستند. اگنس کلامرد دبیر کل اوفی بین الملل گفت قتل‌های خونسردانه دلیل دیگری آن است که طالبان دست به وحشیانه‌های همسان دوره حکمرانی پیشینشان در افغانستان می‌زنند. او از حکومت طالبان طلب کرد که عاملان این جنایت‌ها را به جوابگری کشند و نشان دهند که چنین قانون شکنی‌های جدی تحمل نخواهند شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان
اتهامات اوفی بین الملل را رد کرد و در صحبت به رادیوی آزادی گفت که این گزارش ها را کاملا رد می کنند و چنین حادثه ای رخ نداده است. قبلا نمایندگان گروه وعده دادند وزیر آنهایی که با حکومت پیشینی کابل یا خارجی ها همکاری کردند کاری نخواهند کرد. این اولین حادثه نیست که درباره قتل های بی‌رحمانه هزارها از جانب طالبان در سال جاری گزارش می شود. در یک گزارش سازمان دیگری حامی حقوق مرکز دلان گفته شد که ماه ایول امسال در ولایت غزنی جنگجویان طالبان 9000 را به قتل رسانیدند. هزارها شیعه مذهب بوده، مدت های دراز از پایمال شدن حقوقشان در افغانستان اساساً سنی مذهب اذیت می شوند. حکمرانی طالبان در افغانستان در سالهای 1996-2001 در خاطرها با وحشانیت و بیرحمی و خشونت زیاد مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال میگوید که نیروهای طالبان ماه اوگوست امسال 2 هفته پس از سرنگونی حکومت رو به غرب کابل 13 نماینده قوم هزاره از جمله یک دختر 17 ساله را کشتند. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات میدهم. سازمان روز 5 اکتبر در اظهارات گفت که قتل 2 نفر ملکی و 11 عضو نیروهای امنیتی افغانستان 30 اوگوست امسال در دهه کهار ولایت دایکندی رخ داد. به نوشته منبع سربازان ارتش زمان کشته شدند که می‌خواستند با رسیدن طالبان این مکان را ترک کنند. شاهدان قتل‌ها به سازمان عفو بین الملل گفتند 9 عضو نیروهای دفاعی افغانستان زمان کشته شدند که اختیاراً به طالبان تسلیم شدند. سازمان رفتار جنگجویان را جنایت جنگی نامیده است. اگنس کلمر دبیر کل عفو بین الملل میگوید قتل‌های خونسردانه دلیل دیگر این است که طالبان دست به وحشیانه‌های همسان دوره حکمرانی پیشینشان در افغانستان می‌زنند. وی از حکومت طالبان طلب کرده است که عاملان این جنایت‌ها را به جوابگری کشند و نشان دهند که چنین قانون شکنی‌های جدی تحمل نخواهند شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اتهامات عفو بین الملل را رد کرد و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که چنین حادثه رخ نداده است. قبلا نمایندگان گروه وعده دادند که به ضد آنهایی که با حکومت پیشینی کابل یا خارجی ها همکاری کردند کار نخواهند کرد. این اولین حادثه نیست که درباره قتل‌های بی‌رحمانه هزارها از جانب طالبان در سال جاری گزارش می‌شود. در یک گزارش دیگری سازمان حامی حقوق انسان مرکزش در لندن گفته شد که ماه ایول امسال در ولایت غزنی جنگجویان طالبان 9 نماینده قوم هزاره را به قتل رساندند. هزارها شیعه مذهب بوده، مدت‌های دراز از پایمال شدن حقوقشان در افغانستان اساساً سنی مذهب اذیت می‌شوند. حکمرانی طالبان در افغانستان از سال 1996 تا 2001 در خاطرها با وحشانیت و بیرحمی و خشونت زیاد مانده است. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
غالبانی مسابقه بین المللی جودا برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که در دوشنبه جریان دارد در 2 وزن معلوم شدند. بازی های دوری 22 مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. در مسابقه 8 بین المللی جودا برای دریافت جام پرزیدنت تاجیکستان که در قصر تنیس و مجمعی ورزش آبی دوشنبه جریان دارد، پهلوان تاجیک عمر رسولوف در وزن تا 81 کیلو غالب شد. در این مسابقه که باری 8 برگزار شده است، بجز از پهلوانان تاجیک، ورزشکاران از بلاروس، قزاقستان، روسیه، ازبکستان و ایران از روی 4 وزن میان مردها رقابت میکنند. در روز 2 مسابقه رقابت ها در وزن تا 81 کیلو صورت گرفت و با پیروزی پهلوان تاجیک عمر رسولوف خاتمه یافت. او بعد 2 پیروزی بر هموطنانش منصور میرعلی زاده و نوروز کریم زاده در دور چهارک نهایی با ورزشکاری تاجیک تبار روسیه شادمان ریزایف وارد رقابت شد. قوازمایی با غلبه رسولوف به پایان رسید. عمر در دور نیمه نهایی خسرو علامو همدیارش را شکست داد و به دور نهایی راه یافت. وی در فینال بر هموطنش رحمت الله فرهادوف غالب آمد و در وزن تا 81 کیلو برنده مدال طلا شد. رحمت الله فرهادوف با مدال نقره، شادمان ریزایف و خسرو علامو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم در روز اولی مسابقه در رقابت ها در وزن تا 66 کیلو دلشادبک یولداشف از ازبکستان غالب شد. پهلوان ازبک در قوازمایی حل کننده بر فیروز ملی بایزاده گوشتگیری تاجیک پیروزی به دست آورد و غالب مسابقه در وزن تا 66 کیلو گردید. به غالبان و جایزه‌داران مسابقه مکافات مالی تقدیم گردید. برای جای یکم 30,000 سومانی، برای جای دویم 10,000 و برای جایهای سیم 5,000 سومانی سپرده شد. نورالله لایقف، رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در جام پرزیدنت تاجیکستان اعضای تیم منتخبی کشور شرکت دارند و این مسابقه یک دوره آمادگی آنها به مسابقات بین المللی است. آقای لایقف افزود:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشگران تاجیک دسته یکچین اوید به جودو پیشروی میشود. شرایط برای ورزشگر نکنیم حقوق نداریم از نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برایم حرکت میکنیم همه شرایط آنها رو کنیم که آنها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
خبری دیگر، بازی های دوری 22 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. بازی مرکزی این دور میان تیم های پیش صف جدول مسابقه استقلال دوشنبه و خوجند شهری خوجند که در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد با نتیجه مساوی 0-0 به پایان رسید. حالا استقلال در جدول مسابقه با 52 امتیاز در جای اول قرار دارد. خوجند با 42 امتیاز زینه دوم را کسب نموده است. در بازی دیگر کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافعی تاجیکستان در مهمانی تیم فیزکند واسه را با حساب 3-1 شکست داد. نظامیان با 36 امتیاز موقعشان را در زینه سوم مستحکم نمودند. تیمی استرفشنی شهری استرفشن دسته میزبان خطلانی باختر را با حساب 1-0 مغلوب کرد. دسته کوکتاشی ناحیه رودکی به دروازه تیمی مهمان از خطه خوجند 5 گالی به جواب زد. دسته روشنی کلوب در میدان خود بر تیمی دوشنبه شهری دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمد.
تنها و باران من دل خسته حیران بیا ای جان عاشق مرا از عشق نترسان بگو از من دیگر چی میخواهی نگو دیگر با من نمیمانی من از دستی که میگیرم خدا به من از دستی که
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه، و مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
خلیق بانک قزاقستان در تاجیکستان میماند و یا میرود؟ رئیس بانک ملی در این باره چی میگوید؟ 5 سال در پی بازگردان امانت خود، امانتگزاران تاج برام بانگ میگویند پول خود را از مسئولان خواستند و توهین و تهدید شنیدند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهید شنید.
مرکزی مطبوعات شرکت برق تاجیک میگوید که تاجیکستان انتقال نیروی برق را به افغانستان ادامه میدهد. ناظرجان یادگاری سخنگوی برق تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت طبق سازشنامه با شرکت برشنا، صادرات برق تاجیک به افغانستان طریق 2 خط صورت میگیرد. با گفته او در یک روز به مقدار 350 مگاوات برق را به افغانستان میفرستند. و افزود
بله، به افغانستان ما برق صادر کرده شدیم. برق یک چیز ضروری است که این نو و صاحب اما طلب دارن، برای همین ما برق صادر کردیم و همون معیاری که همه وقت میدادیم باز این معیار به خاطر میشه.
تاجیکستان در اول امسال با شرکت برشنای افغانستان سازشنامه بسته بود که صادرات 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را در نظر دارد. یادگاری میگوید نرخ 1 کیلووات برق از 3.5 تا 4.5 سنت مقرر شده است و آنها امید دارند که افغانستان شرط های قرارداد را ویران نمی کند. در گذشته در جریان درگیری های شدید میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت بغلان، یک پایه خط انتقال نیروی برق بلند شدت ویران شده بود. در پی آن شهر کابل پایتخت افغانستان به کمبود نیروی برق روبرو گردید. حبیب عبدالله‌زاده سردار ریاست تنظیم انحصارات طبیعی در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالاروی یکباره نرخ گاز مایع و بنزین در تاجیکستان به گران شدن نرخ آن در کشورهای صادرات کننده وابسته است. عبدالله‌زاده در یک صحبت با رادیو امروز گفت گاز مایع اخیراً در بازارهای منطقه در یک هفته 120 دلار گران شد که در 2 سال اخیر چنین بالاروی نرخ سابقه نداشته است. تاجیکستان اکثریت گاز مایع را از قزاقستان و بنزین سوزشواری دیزلی را از روسیه وارد میکند. عبدالله‌زاده میگوید در حالی که نرخ یک تانه گاز مایع در بازارهای منطقوی در ماه ینور 385 دلار بود، ماه اوگوست به 670 دلار رسید، یا که 74% افزایش یافت. افزایش نرخ در بازار کشورهای صادرکننده مواد سوخت به گفته او باعث گرانشوی آن در بازار داخلی تاجیکستان شد. حالا در فروشگاه های مواد سوخت تاجیکستان بنزین پر استفاده A92 با ارزش 10 سومونی و یا از آن زیادتر فروخته می شود. قیمت گاز هم به این حد رسیده است. اقتصاددان ها میگن بالا روی نرخ مواد سوخت به طور زنجیره‌ای به نرخ مال و محصولات و ارزش خدمات در کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت. در روسیه پیشنهاد دارند که به مهاجران و خارجی‌هایی که با هدف بیشتر از 3 ماه ماندن به روسیه می‌روند کارت‌های پلاستیکی چیپ دار داده شود. بنا به پیشنهادی که رسماً در سامانه وزارت کارهای داخلی آن کشور نشر شده است، در کارت اطلاعات شخصی شهروند خارجی از جمله نام و نسب و دیگر مشخصات جا داده خواهد شد. در این حجت همچنین ایزد انگشت شهروند خارجی ثبت می‌گردد. انتظار می‌رود که قرار وزارت کارهای داخلی روسیه روز 29 دسامبر امسال به اجرا درآید. به اطلاع رسانه‌های روسیه کارت پلاستیکی با مشخصات ذکر شده به مهاجران به مهلت 10 سال داده می شود. و در آخر، چین با مبلغ گذاری بانک آسیایی رشد راه ماشینگرد هولبوک تیمورملک کنگور را تعمیر و تجدید می کند. کارهای تعمیر و نوسازی بعد 2 سال به اتمام می رسند. در این خصوص وزیر نقلیات تاجیکستان و نماینده شرکت چینی شرطنامه به امضا رساندند. مسافه عمومی را 60 کیلومتر و پهنایش از 7 تا 12 متر را تشکیل می دهد. این لایحه با تقریبا 68 میلیون دلار گرانت بانک آسیایی رشد و بیش از 5 میلیون دلار سهم تاجیکستان اجرا کرده می شود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه.
خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان مسئولان بانک ملی تاجیکستان را خبردار کردند که از تصمیم بستن شعبه‌اش در شهر دوشنبه موقتاً دست می‌کشند و به کار خود ادامه خواهند داد. قبلاً 5 آگوست امسال مأموریت خلق بانک با نشر بیانیه گفته بود نیت دارد فعالیت شعبه بانک را در تاجیکستان اختیاراً قطع کند چون ثمرآور نیست. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه چنین گفت:
مفهوم بانک ملی بسیار خوب است اگر فعالیت کنند. بعد با معلومات چور یک چیز دیگه میرسونم که وای الکای رئیس ریاست خود خالق بانک از وای قزاقستان مکتوب نویسند به نام ما که موقتا یعنی که بسته شدن بانک رو موقتا باز دارد و بانک فعالیت خود رو در آینده دوام دادنی است. این مکتوب ها با یه من کردم. این مکتوبی که رسمان اومدگی از اون روحوریت خلق بانک قزاقستان.
این در حال است که خلق بانک یا بانک خلقی قزاقستان پیشتر اعلان کرده بود که از کشور می رود. صمد عمرزاقف که اجرا کننده وظیفه رئیس ریاست خلق بانک در صحبت بر رادیوی آزادی گفت سهمدار بانک بنابر سبب های اقتصادی تصمیم گرفته بود فعالیت آن را باز دارد.
Это было решение акционера, единственного акционера нашего банка. И это объясняется просто экономическими соображениями.
У мегуят ин тасмими саҳмдори ягонаи банк аст. Сабабаш сирф иқтисодӣ аст ва ба даромаднокӣ марбут аст. Он захираҳои техникӣ ва молиявие ки банк дар Тоҷикистон гузоштааст, боздеҳӣ кам доранд.
IT ресурсов, деньги, финансовых ресурсов, то есть отдача низкая.
در همین حال یک کارمند بلندپایه بانک با شرط فاش نشدن نامش تصمیم قطعی فعالیت آن را بر رنجش مالک بانک قزاقستانی ربط داد. او گفت سال دشوار 2020 که درآمدهای بانک کم بود، ماموران بانک ملی تاجیکستان بیش از 15 دفعه آن را تفتیش کردند. اما حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان این ادعا را رد کرد و گفت
100% دروغ است که معلومات نیست. همگی یک بار تفتیش گزارندگی بانک ملی در سال 2020 و موضوعی وابسته به خواهش آنها که میخواستن مرکز کنند دو بار دیگر رفته دیدگیان دیگر یگان کس سر سنجش کردگی نسول دازم.
قزاقستان برای تاجیکستان شریک مهمی تجارتی است و پس از روسیه در خطر دوم میایستد. 95% گندم و آرد، گاز مایع، روغن آفتاب پرست و دیگر محصولات نیاز اول را تاجیکستان محض از قزاقستان وارد میکند. از این رو برای صاحب کارانی که با واردات آرد و گندم و گاز به تاجیکستان مشغولند، فعال ماندن بانک قزاقستانی خیلی مهم است چون توسط صورت حساب در این بانک می توانند مستقیم پول را به این کشور فرستند. قسمی از ساکنان هم به این بانک همکاری میکنند چون میگویند دائم پول نقد خارجی دارد و بانکوماتهایش همیشه فعال و با اسعار نقد تامین است. نمایندگی خلق بانک در تاجیکستان که یکی از 15 بانک در کشور است، طبق معلومات رسمی 34 میلیون سومانی سرمایه آیین‌نامه‌ای دارد. این بانک قزاقستانی از سال 2008 کارش را در تاجیکستان آغاز کرده است و 2 شعبه و 6 مرکز خدمت رسانیش در کشور فعال است. 3% امانت‌های کل بازار بانکی تاجیکستان در خلق بانک گذاشته شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. گروهی از مشتریان تاجیک پروم بانک میگویند برای مراجعه کردن به بانک ملی تاجیکستان در رابطه با پس‌اندازهای خود مورد فشار روانی و تهدید قرار گرفتند، ولی نماینده رسمی بانک ملی این ادعا را رد کرد و گفت هیچ گونه بدرفتاری با این شهروندان صورت نگرفته است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خلق‌زاد.
سالی هما صمد و رئیس کمیته امانتداران تاج پروم بانک به رادیو آزادی گفت مقصد او از ملاقات با نمایندگان بانک ملی دریافت پاسخ برای 170 مشتری تاج پروم بانک بود که کی سرمایه خود را دریافت خواهند کرد. این بانک بر هم خورده تا حالا 49 میلیون سومانی پس انداز مشتریانش را بر نگردانده است. وقتی به قبول معاون اول رئیس بانک جمال الدین نورعلیف در آمدیم با صدای بلند با ما صحبت کرد و گفت برای رفتارتان که خرج و مرج ایجاد میکنید همچون سبتش به وزارت کارهای داخلی مراجعه میکنیم. گفت صمدوه
روز چهارشنبه پیش نورعلیف رفتیم. بر آمدیم همه شیشتگی بود. خیلی ما نتونیسیم که رئیس بانک میایه یا نورعلیف. یکی میبینی نورعلیف آمد. آمده نزدیک من روبری من شیشت. دیگران خیلی کتاری من داشته بودن. نفره که از بانک بودن. همه خیلی به غذا به طرف من نگاه کرد. همه خیلی گپو گفت که
تلاشای ما برای تماس با جمال الدین نورعلیف نتیجه نداد، اما موجود حسنوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی شکایت مشتریان را رد کرد. ادعاهای مشتریان در مورد اینکه به آنها دغل رفتاری شده است و یا تهدید کرده شده است کاملا بیجا و نادرست است. محترم جمال الدین نورعلیف انسانی با تمکین است و به همه سوالهای آنها گوش داده راه حل را نشان داده است. در صحبت با آنها هیچ گونه زورگویی نشده است، برعکس برای حل مشکل آنها تمام چاره ها را می اندیشند و بانک ملی مسئول تقسیم اموال و دارایی های تاج پرانگ بانگ را منصوب کرد که به مشکل امانتگذاران رسیدگی کند. خود مشتریان تاج پرانگ بانگ بیشتر دغل رفتاری می کنند، بدون نوبت حرکت می کنند، قبولشان کنند، گفت حسنوا. بانک ملی در ماه مارت امسال مهلت بازگرداندن امانت ها را 6 ماه دیگر دراز کرد و مشتریان نگرانند که مبلغ های خود را در یک ماه باقی مانده گرفته نمی توانند و مهلت باز تمدید خواهد شد. تاج پرانگ بانگ در فوریه سال 2017 بسته شد، ولی اینک نزدیک 5 سال می گذرد که تا هنوز امانت مشتریان به آنها برگردانیده نشده است. موجود حسنوا سخنگوی بانک ملی تاجیکستان میگوید این ادعاها ناجا هستند و چنین حرف از زبان هیچ مسئولی بانک صدا نداده است. وی همچنین ناراحتی مشتریان را بی اساس نامید و اظهار باور نمود که مشکل آنها به زودی حل خواهد شد، همان گونه که مبلغ های برنگردانده تاج پرانگ بانک از 174 میلیون سومانی در اول جریان برهمدهی تا به 49 میلیون کم شدند. حاکم خالق‌زاده رئیس بانک ملی در نشست خبری اخیر خود گفت مشکل در آن است که بانک‌های دوچار مشکل نتوانستند سری وقت دارایی خود را فروشند، اما بعضی از مشتریان این بانک‌ها میگویند مسئولین به دارایی‌های بانک نرخ گران می‌گذارند و در نهایت اموال به فروش نمی‌رود. مشتریان تاج پرانگ بانک میگویند کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را نگران کرده است، همچنین با گذشت سال و ماه سرمایه آنها در نتیجه تورم قرب خود را از دست می‌دهد.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خواهم که چون آدی نباشد، مثالی چشم های کوه و ساران مصطفی اندرونی سینه باشد، مثالی چشم های کوه و ساران مصطفی اندرونی سینه باشد. لیلا 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 لیلا
شب شد روزی من آخر کجایی؟